آب کاووس به نزدیک سپاه سهراب و کشور توران رسید. حال ادامه ماجرا. گشت از جهان ناپدید، شب تیره بر کوه دامن کشید. تهمتن بیامد به نزدیک شاه، میان بسته جنگ و دل کین خواه. که دستور باشد مرا تاجور، کزی در شوم بی کلاه و کمر. ببینم که این نو جهاندار کیست، بزرگان کدامند و سالار کیست. پس کوه نهان شد و شب تیره خیمه بر کوه و جنگل کشید. تهمتن به نزدیک کاووس شاه آمد و گفت که ای کاووس شاه، باید اجازت دهی تا بدون سلاح و به صورت ناشناس به میان سپاه سهراب روم و این فرمانده جدید و نام‌آور را ببینم و توان او را تخمین بزنم. کاووس خوشحال شد و گفت باشد باشد، این کار توست و جز تو کسی نمیتواند آن را انجام دهد. کاووس، کین کار توست که بیدار دل باشی و تندرست. همیشه نگهدار یزدانت باد، به کام و دل و رای پیمانت باد. تهمتن یکی جامه ترک وار بپوشید و آمد نهان تا حصار. بیامد چون نزدیکی دژ رسید، خروشیدن و نوش ترکان شنید. بران دش فرا رفت مرد دلیر، چنان چون سوی آهوان نرشیر. یکا یک سران را نگه کرد و دید، ز شادی رخانش چو گل بشکفید. تهمتن لباس مبدل پوشید و تا دیوار دژ آمد به گونه‌ای که سر و صدای ترکان به گوش می رسید. رستم یکایک سران را در تاریکی مشاوره کرد و پرده شب سبب نهان شدن او شده بود و او توانست کم کم به خود سهراب نزدیک شود. ادامه ماجرا را هفته آینده تقدیم خواهیم کرد. بدرود. رادیو جوان.
بعدش امیدی سرزمین جاویدی چون نگین زیبایی در جهان درخشیدی
عشقت ایران در دل و در جان دارم و دانم جاودان باشد دشت و صحرایت سبز و خرم ما دست یزدانش باغبان باشد دست یزدانش باغبان باشد
ای وطن ما را بهتر از جهانی خوشتر از صد ملک سلیمانی تا جهان برپا جاودان بادا نام ایران نام ایران
تا جهان برپا جاودان بادا نام ایران نام ایران نام ایران نام ایرانی
اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردیم
لو انزلنا هذا القرآن على
اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردیم می دیدی که در برابر آن خاشع می شود و از خوف خدا می شتابد اینها مثل هایی است که برای مردم می زنید
و تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون
شاید در آن بیندیشند
و تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون
وقت نوشیدن شهد شیرین تدبر است با روشنایی مشکان
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الهی انت غنی بالهدى و الهمنا التقوى سر سفره قرآن هستیم آیه به آیه تفسیر میگیم رسیدیم به جزء 12 سوره هود آیه 119 آیه 119 با الا شروع میشه ای الا یعنی مگر پس باید آیه قبلش هم یه بار دیگه بشنوید اول آیه 118 رو بشنوید ولو تفسیرشو گفتم ولی برای که ای الا بند به اوناست
ولو شاء ربك لجعل الناس واحدة ولا يزالون مختلفين
اگر خدا میخواست همه مردم رو با زور تو یه خط قرار میداد ولی مردم رو آزاد گذاشته تا اینا با هم اختلاف داشته باشن الا آیه که مورد بحث اینه
الا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين
مردم دائما با هم اختلاف دارن الا من رحم ربك مگر کسی که پروردگارت به او رحم کند اگر خدا لطف کند میشه دلهایی که باشه وگرنه این بشری که ما میبینیم دائما اختلاف میکنه الا من رحم بعد میگه ولذلك خلقهم به خاطر همین وحدت یا به خاطر همین رحمت اینا رو آفرید و تمت کلمت ربک فرمان خدا صادر شد که چی؟ لاملأن جهنم من الجنة والناس قطعا جهنم را از جن و انس پر میکنم انسان را آزاد آفریدم ولی انسان با اراده خودش راه کج میره و جهنم پر میشه خب نکته ای که توی آیه هست اینه که میگه ولذلک خلقهم آخه خیلی این پرسن چرا ما را خدا آفرید دلیل این که خدا بشر را آفرید چیه؟ خدا بدن تو قرآن 4 تا دلیل گفته اول گفته که و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، من آفریدم برای عبادت. عبادتم فقط نماز و روزه نیست، نماز و روزه از عبادات هاست، از ارکان عبادته، برجسته‌ترین مصداق عبادت نماز و روزه. اما هر کاری که راه خدا باشه عبادته، تجارت، صنعت، تحصیل، مشورت، امور سیاسی، اقتصادی، هر کاری که برای رضای خدا انجام بدیم عبادت. پس و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یعنی من خلق نکردم جن و انسان مگر اینکه عبادت کنن، یعنی کاراشون رنگ الهی داشته باشه. پس هدف آفرینش رنگ الهی پیدا کردنه. این یه آیه. یه جای دیگه قرآن فرمود که انشأکم من الارض، من شما رو آفریدم ولی واستعمرکم، از شما خواستم زمین آباد کنید. یعنی هدف از آفرینش اینه که زمین آباد بشه. یه جای دیگه قرآن فرمود خلق الموت و الحیات لیبلوکم، من شما رو آفریدم، مرگ و حیات رو آفریدم برای که شما رو آزمایش کنم. هدف آزمایش. این آیه میگه ولذالک خلقهم الا من رحم ربک ولذالک بر رحمته. چی شد؟ چهار تا آیه داریم، چهار تا هدف برای خلقت انسان گفته. انسان رو آفریدم تا رنگ خدایی پیدا کنه و عبد ما باشه. انسان رو آفریدم تا تو امتحانا رشدش بدم. انسان رو آفریدم تا زمین رو آباد کنه. انسان را آفریدم تا بهش رحم کنم. پس هدف انسان چی شد؟ عبادت، آزمایش، رحمت، آبادی زمین، نه اهداف. ولی همه اینها در یک کلمه جمع میشه، انسان را آفریدم برای که تکامل معنوی آزادانه. انسان را آفریدم برای تکامل. از جمادی مردم و نامی شدم. ما اول جماد بودیم، زمین مواد غذای خاک بودیم، این مواد غذایی خاک شد گندم و برنج و سیب زمینی و سبزی. همین مواد غذایی که شد تبدیل شد به میوه و گندم و برنج، این شد نطفه و اسپرم و تکسلول. این نطفه و تکسلول هم شد نوزاد تو شکم مادر رو شدیم انسان. یعنی این تکامله. اول جماد بودیم، بعد حیوان بود شدیم، بعد انسان شدیم، بعد برویم تا به خدا برسیم. هدف انسان تکامله. وقت تو این تکامل آبادی زمین هست، تو این تکامل عبادت هست، تو این تکامل آزمایش هست. پس هم اینو میتونیم نخنخش کنیم، چهار تا نخ. هدف انسان آزمایش و رشد، هدف انسان رنگ خدایی پیدا کردن و انتخاب راه حق در مقابل راه‌های غلط، هدف انسان آبادی زمین، هدف انسان دریافت رحمت. چهار تا آیه داریم: آزمایش، عبادت، آبادی زمین، دریافت رحمت. این چهار تا میشه تو یک جمع بشه، مثل چهار تا انگوش بنده به یه مچ میشه. این چهار تا بنده بینه. هدف چیه؟ هدفه که انسان یک تکامل معنوی پیدا کنه. تو تکامل معنوی عبادت هست، آزمایش هست، رشد هست، آبادی مادیات و زمین هم هست. بعد این فرمود و تمت، که ما هدفمون اینه، اما چون انسان رو آزاد گشتیم انسان راه کج میره. راه کج گرفت، ما هم گفتیم قطعا بود برن جهنم. لعمل ان اول رحمه، تو این آیه 119 اول میگه رحم ربک، بعدش میگه جهنم. یعنی چه؟ یعنی سبقت رحمت و غضبه. اول خداوند برای رحمت آفرید، بعد اگر این انسان سوء استفاده کرد و از اختیارش کج استفاده کرد و بد استفاده کرد، لاملأن، پر میکنیم جهنمو. از این معلوم میشه که جهنم هم بالاخره محدودیت داره. جن هم معلوم میشه مثل انسان دارای تکلیفه. خب این آیه 119 هم تمام. در این آیه چی گفتیم؟ گفتیم اگر خدا بخواد با زور میتونه مردم رو یه دست کنه، اما برنامه و سنت و قانون خدا، حکمت خدا اینه که انسان آزاد بگذاره. و چون آزاد اختلاف میکنه و این اختلاف لا یزالون مختلفین، اختلاف در طول تاریخ هست، مگر که الا ما رحم رب، من رحم رب بگم، من کسی مورد رحمت، رحمت خدا میتونه اختلاف رو برطرف کنه. نفت نمیتونه مردم سر یه سفره بشونه. پول و دلار و سیاست و حزب و قبیله و نژاد و لهجه، اینا نمیتونه عامل وحدت بشه. الا من رحم ربک، فقط رحمت خدا. تو قرآن میگه بودجه کره زمین رو خرج کنی نمیتونی دلها رو به هم مهربون کنی. لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اگر بودجه کره زمین رو خرج کنی، ما الفت بین قلوب، نمیتونی دلها رو هم جفت کنی. دلها دست خداست و الف بین قلوب، دلها رو باید خودش. اینجا میگه بشره که نژادن آزاده، هر کسی یه رای رو میره قهران اختلاف میشه. الا من رحم ربک، مگه که در سایه رحمت الهی دلها با هم متحد بشه. بعد میگه ولذالک خلقهم، به خاطر همین دریافت رحمت هم خدا خلق کرد. هدف خلقت دریافت رحمته، من آفرید تو از رحمت خدا دریافت کنی. بعد میگه اگر انسان ها این اختلافات را کنار نگذاشتن و اعتصموا به حبل الله جمیعا، دور حبل الله نرفتن، رهبران معصوم را کنار گذاشتن، قانون الهی را کنار گذاشتن، به سراغ سلیقه ها و طاغوت ها رفتن، نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که عاقبتشون پر شدن جهنم از این هاست. خدایا در سایه رحمت خودت به همه ما وحدت مرحمت بفرما. آیه 319 تمام. داریم به آخر سوره هود نزدیک میشیم. در این سوره هود خداوند قصه نوح، هود، صالح، شعیب، لوط، موسی رو گفت. حالا در اینجا جمع‌بندی میکنه آیه 120. هر آیه رو چند دقیقه تفسیر میگیم. به جزء 12 سوره هود آیه 120 رسیدیم که داریم به آخر سوره نزدیک میشیم. هر آیه چند دقیقه تفسیر ساده و فشرده و قطره‌ای بشنوید.
و کلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين.
و کلا نقص، یعنی هر یک از سرگذشت های انبیا که نقل کردیم همش برای بود که خبرهایی رو از اخبار پیغمبرها چیزایی برای تو بگیم که دلتو آرام کنیم. اطلاع از تاریخ دل آرام میکنه. و جا اکفی ها دل حق، در همین تذکرات و قصه هایی که گفتیم حق نزد تو آمد، یعنی اخبار در اختیار تو قرار گرفت، تو بر حقایق آشنا شدی. تو همین تاریخی که نقل کردیم موعظه هست، تو همین تاریخی که نقل کردیم تذکر برای مؤمنین هست. این سیمای از قصه های قرآنه. میگه قصه های قرآن، اول که قصه گوش خداست، نقص خدا میگه ما قصه گفتیم. فکر نمید قصه گفتن کار سبکه. خدا میگه نحنو نقص، ما قصه گفتیم. بعد میگه من، یعنی لازم نیست انسان همه تاریخ هم بدونه. قسمت های از تاریخی که باعث عبرته بدونه. انواع رسول، انواع رسول یعنی خبرهای انواع، هم نبع این خبرهای مهم رو بگید، خبرهای جزئی رو نگید. پس همه رو لازم نی بگید. یک، خبرهای جزئی رو نگید. دو، بهترین تاریخ هم تاریخ انبیاست، چون همه قهرماناش آدمای معصوم بودن. از تاریخ هم قسمت ها بگیم که دل بهش آرام بشه، نصب به تو به فادک، یعنی دل آرام بشه. از تاریخ های قرآن، قصه های قرآن حق هست، قصه های قرآن حقیقت داره، باطل نیست. قصه های قرآن حقیقت داره، حدس نیست، مستنده. در قصه های قرآن موعظه هست، عبرت هست، تخدیر نیست، سرگرمی نیست، دریوری نیست، شخصیت تراشی نیست، دلهور آور نیست، و ذکر آل المؤمنین. این سیمای قصه های قرآنه. ما نصبت و بیفادک پیداست. انبیام نیاز دارن که کسی دلداری و تسلیش بده، که خدا به پیغمبر میگه این قصه رو گفتم تا دلتو آروم کنم. یعنی همه مردم و حتی انبیا نیاز دارن که خداوند انزل السکینه بینها، هم از غیب هم از تاریخ دل آرام مرحمت کنه. یه مبلغ وقتی در تبلیغ و موعظه موفقه که خودش دلش آرام باشه. دل باید آرام باشه در تبلیغ. اول باید آرامش خاطر باشه، بعد کلام مستدل، بعد موعظه. ولذا اینجا میگه نصب به طبیف عادک، اول بحث آرامشو میکنه، بعد میگه حق، نصب به طبیعی فادک، بعد میگه و جا اکفی هاده الحق، بعد میگه موعظه. در شیوه تبلیغ اول باید دل آرام باشه، بعد باید بیان منطقی باشه، بعد باید موعظه باشه. خیلی خوب، این آیه 120 تمام. بریم سراغ آیه 121 با هم بشنویم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. 121 و 122 سه دقیقه بیشتر طول نمیکشه انشاءالله. اول 121 رو بشنوید.
وقل للذین لا یؤمنون اعملوا علی مکانتکم انا عاملون وانتظروا انا منتظرون.
من حرفامو زدم. قصه نوح، هود، صالح، لوط، موسی، شعیب، همه رو گفتم. استدلالامو گفتم، معجزه رو گفتم، سرکشی افراد رو گفتم، هلاکتشون رو در اثر سرکشی گفتم، همه رو گفتم. حالا دیگه بس دیگه، کفایت مذاکرات. قول پیغمبر بشه بگو، قل للذین لا یؤمنون، به اونایی که ایمان نمیارن بگو کفایت مذاکرات، اعملوا علی مکانتکم، شما هر چی در توان دارید عمل کنید، انا عاملون، ما هم عمل میکنیم، شما را خودتون برید ما هم را خودتون میریم. بعد میگه وانتظروا انا منتظرین، شما در انتظار باشید ما هم منتظریم. دیگه بسه. از این معلوم میشه که گاهی انسان باید در کنار تاریخ یه هشدارم بده، تهدید کنه. تهدید و بشارت وظیفه انبیاست. انسان آزاده، انبیا هم حق تحمیل ندارن. اعملوا علی مکانتکم، شما هر کاری آزاده ده، هر کاری میخواید بکنید بکنید، من اتمام حجت کردم. انا منتظرون، مبلغ با در راهی که میره مطمئن به راهش باشه، خیلی خب من منتظر سرنوشتم هستم، شما منتظر باشید ببینیم کدوم ها موفق هم شد. فرجام نیکو در انتظار پیغمبر و مؤمنینه، انا منتظرون، و فرجام تلخی هم در انتظار شما هستن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، اللهم صل علی محمد و آل محمد. آخرین آیه سوره هود، از اول قرآن شروع کردیم تا جزء 12 سوره هود آمدیم، الان آیه آخر هستیم. هر آیه رو چند دقیقه تفسیر کردیم، تفسیری روان، ساده، فشرده، قطره‌ای. و اما آخرین آیه چیه؟ با هم بشنویم.
ولله غیب السماوات والارض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون.
این آیه تقریبا مثل یک قطعنامه بر همه سوره هود، چون بدنه سوره هود تاریخ انبیا بود، تاریخ انبیایی مثل نوح و هود و صالح و شعیب و لوط و موسی و اینها. بعد میفرماید که آیه قبلش بود که خب من حرفامو زدم، هر کی میخواد گوش بده، هر کی نمیخواد گوش نده، انسان آزاده، شما کارتون رو بکنید، ما هم کارو میکنیم، منتظر باشیم ببینیم فرجام نیک در برای کدوم خواهد بود. ولله غیب السماوات، آیه آخر نه، نهان آسمان ها، غیب آسمان ها و زمین مخصوص خداست. علم غیب سرچشمش و اصلش مخصوص خداست. لا یعلم الغیب الا هو، یعنی جز خدا کسی غیب رو نمیدونه، این مال اصلش. اما خود خدا در آیاتی گفته ما این غیب رو به افراد میدیم، تلک من انباء الغیب نوحیها الیک، خبرای غیبی رو به تو میگیم. لا یظهر علی غیبه احدا، خداوند بر احدی رو بر علم غیبش آگاه نمیکنه، الا من ارتضا، مگه کسی که ازش راضی باشه. یعنی در خود قرآن آمده که علم غیب مخصوص خداست، یعنی اصالتا و استقلالا هیچ که جز خدا علم غیب ندونه. دیگران که دارن آریه دارن، قرضی دارن، عنایتیه، خدا بهشون عنایت میکنه، یه چشمهای از غیب رو به روی اینا باز میکنه، حال به مقدار درجهی که دارن. یه وقتی که از اولیاء خداست دو حلقه چشم غیب میبینه، یکی مثل پیغمبران هستن بسیار میبینن، اهل بیت خیلی میبینن. بنابراین غیب آسمان ها و زمین، این پیداستی آسمان ها و زمینی که ما میبینیم یه ظاهری داره، پیداستی یه پشت پرده هم داره. مثل که بنده که صحبت میکنم تو تلویزیون، الان شما این کتاب منو ببینید و این لب منو، این ظاهره، اما پشت این کتاب چیه؟ بنده قبل از این جلسه کیا رو دیدم، چی چی یادداشت کردم، چه جوری فکر کردم، یعنی هر بیرون پرده یه پشت پرده هم داره. این زمین و آسمان رو دیدی؟ اینا یه غیبی هم دارن، او غیب مخصوص خداست، کسی دیگه نمیدونه چه خبره. ولله غیب السماوات والارض و الیه یرجع الامر کله، تمام امورم به خدا برگرده، چون همه از خداست و همه به سوی خداست، انا لله و انا الیه راجعون. حالا که همه کار اون است فعبده، بنده خدا باش، دیگران چه میتونن بکنن؟ نمیتونن خلق کنن، نمیتونن مدیریت کنن، نمیتونن رزق بدن، نمیتونن حفظ کنن، فعبده ایفای نتیجه. حالا که غیب آسمان ها و زمین دست اونه، فعبده، پس بنده او کنیم، چرا بندگی دیگران بکنیم؟ اقبال لاهوری میگه که سگ پلو سگ سرخم نمیکنه، تو چرا پلو غیر خدا سرخم میکنی؟ آدم از بی بسری بندگی آدم کرد، گوهری داشت ولی نزد قباد و جمع